بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. یه دو سه دقیقه درس جلسه قبل تکرار بکنیم که برسیم به اول بحث. مرحوم شیخ فرمودند در دو صورت حکم درباره استصحابین متعارضین تساقطه، یعنی این دوتا استصحابی که با هم دیگه تعارض کردند، در دو صورت این دوتا استصحاب تساقط می کنند. صورت اول در جایی بود که عمل کردن به هر دو استصحاب مستلزم مخالفت قطعیه عملی با علم اجمالی باشه، این صورت اول. صورت دوم در جایی بود که عمل کردن به هر دو استصحاب موجب مخالفت قطعیه عملی با علم اجمالی نیست، بلکه دلیل خارجی قائم شده بر این که جمع بین الاستصحابین جایز نیست. در این دو صورت این دو تا استصحاب تساقط می کنند. مرحوم شیخ فرمود این ادعای تساقط منحل میشه به دو تا ادعا. ادعای اول اینه که ترجیح در کار نیست، یعنی این که اگر احد الاستصحابین یک مرجحی داشت، این مرجح باعث نمیشه که ما این احد رو بر دیگری ترجیح بدیم. بعد مرحوم شیخ فرمود که مرجح یا اجتهادیه یا چیه؟ یا اصل تعبدیه. فعلا بحثمون درباره مرجح اجتهادیه، یعنی دو تا استصحاب با هم دیگه تعارض کردند، یک دلیل اجتهادی میخواد مرجح احد الاستصحابین بر دیگری بشه. آیا ما میتونیم به واسطه دلیل اجتهادی احد الاستصحابین رو بر دیگری ترجیح بدیم یا نه؟ اول درس امروز مرحوم شیخ میفرماید به دو دلیل مرجح اجتهادی نمیتونه مرجح احد الاستصحابین بر دیگری بشه. اول درس به دو دلیل مرجح اجتهادی نمیتونه مرجح احد الاستصحابین بر دیگری بشه. یعنی چی؟ یعنی این دوتا استصحابی که با هم دیگه تعارض کردن، اگر یکیشون مرجح داشت، چنان مرجحی؟ دلیل اجتهادی. یکی از این دوتا مرجح داشت و مرجحش هم دلیل اجتهادی بود، آیا ما میتونیم این احد را به وسیله دلیل اجتهادی بر دیگر ترجیح بدیم؟ مرحوم شیخ میفرمایند نه، به دو دلیل. دلیل اول که به صورت فهرست مطلب بعدی توضیحش داده میشه اینه. دلیل اول اینه که ادله حجیت استصحاب، یعنی لا تنقض الیقین بالشک، ادله حجیت استصحاب شامل استصحابین متعارضین نمیشند. اینو داشته باش. ادله حجیت استصحاب یعنی لا تنقض الیقین بالشک شامل استصحابین متعارضین نمیشند. شامل که نشدند، پس این استصحابین متعارضین قابلیت برای حجیت ندارند. چون در چه صورت قابلیت پیدا میکنند برای حجیت؟ در صورتی که ادله حجیت استصحاب شامل هر دو بشه. پس چی گفتیم از اول؟ ادله حجیت استصحاب یعنی لا تنقض الیقین بالشک شامل استصحابین متعارضین نمیشند. شامل که نشدند، پس این استصحابین متعارضین قابلیت برای حجت شدن نداره، خب چیزی که قابلیت برای حجت شدن نداره مرجح اجتهادی که جای خود داره. هزار مرجح اجتهادی هم نمیتونه احد الاستصابین رو بر دیگری ترجیح بده. این دلیل اول. گم که نشدید، بحث ما در اینه که اگر احد الاستصحابین مرجح اجتهادی داشت، این مرجح اجتهادی باعث ترجیح این احد بر دیگری نمیشه، به دو دلیل. دلیل اول اینه که این دلیل اول تنوز توضیح ندادم، توضیحش بعدن میاد. دلیل اول اینه که ادله حجیت استصحاب یعنی لا تناقض الیقین به شک شامل استصحابین متعارضین نمیشه. شامل که نشد پس استصحابین متعارضین قابلیت برای حجیت ندارند. قابلیت برای حجیت که نداشتند، مرجح اجتهادی نمیتونه احد را بر دیگری ترجیح بده.
دلیل شامل
چیزا دیگه
میشه؟
دلیل یعنی چی؟
دلیل اینکه مرجح اجتهاد نمیتونه مرجح باشه، هیچ چیز نمیتونه مرجح باشه.
خب بله، بس ما در جایی است که مرجع دلیل اجتهادی باشه، دلیل بر جای دیگه میتونه باشه. بله، من فعلا بحث ما درباره مرجع چیه؟ اجتهاد. این دلیل اول خیلی شفاف، ادله حجیت استصحاب لا تنقض الیقین به شک شامل استصحابین متعارضین نیست. شامل که نبود، این دوتا قابلیت برای حجیت ندارند. قابلیت برای حجیت که نداشتند معنی نداره که ما به واسطه مرجح اجتهادی احد رو بر دیگری ترجیح بدیم. این دلیل اول. دلیل دوم، بر فرض که ادله حجیت استصحاب شامل استصحابین متعارضین بشه. چرا من گفتم بر فرض؟ چون تو دلیل اول گفتیم نمیشه. حالا برفرض که ادله حجیت استصحاب یعنی لا تنقض الیقین به شک شامل استصحابین متعارضین بشه، دلیل دوم بر این که مرجح اجتهادی نمیتونه مرجح احد الاستصحابین بر دیگری باشه، همینه که تو جلسه قبل خوندیم به خاطر اختلاف رتبه. دلیل دوم، بر فرض که ادله حجیت استصحاب شامل استصحابین متعارضین بشه، دلیل دوم اختلاف رتبه هست. اختلاف رتبه یعنی چی؟ یعنی رتبه دلیل اجتهادی با اصل عملی تفاوت داره. موقعی که دو چیز رتبهشون تفاوت داشت، نمیتونه یکی مرجح دیگری باشه. این دو دلیل. لذا اگر متوجه شده باشید، تمام حرفایی که مرحوم شیخ انصاری تو جلسه قبل زد، این بر فرض اینه که ادله حجیت استصحاب شامل استصحابین متعارضین بشه، که فرمود چون اختلاف رتبه دارن لذا دلیل اجتهاد نمیتونه مرجح باشه. این بر فرض اینه که ادله حجیت استصحاب شامل بشه. این دو دلیل رو تطبیق بکنیم تا برسیم به درس. شفاف هست یا نیست؟ روز پنجشنبه یه نکته ادبی مطرح شد که کلمه اربع منصرف یا غیر منصرف. آقا سید، منصرف یا غیر منصرف؟ شما حرف نزن، شما خیلی آتشی بودیم گفتی غیر منصرف. یکی با خاطره نه، میگم که حالا شما چرا حرفی بزنی که من قبول بکنم؟ قطعا غیر منصرف نیست، یعنی قطعا منصرفه. چرا منصرفه؟ به خاطری که شرط وصفیت اینه که وصفیت اصلیه باشه. این وصفیت یعنی باید هم بالفعل وصف باشه هم بالاصل. این دیگه وصفیتش از بس داده، این شده عدد. لذا کلمه اربع منصرفه خیلی راحت تنوین میگیره. صورون اربعون، اینا رو بخونیم. این پنجشیش خط که تو دستتون اومد، به دو دلیل، دلیل اجتهادی نمیتونه مرجح احد الاستصحابین بر دیگری باشه. دلیل اول چی بود؟ که ادله حجیت استصحاب شامل استصحابین متعارضین نیست. دلیل دوم، بر فرض که شامل باشه چون این دوتا اختلاف رتبه دارن نمیتونه. هازا، این هازا یعنی هازا یعنی عدم اعتزاد اصل با دلیل. هازا کمک نشدن اصل با دلیل. البته بحث ما در دلیل چیه؟ اجتهادیه. هازا کمک نشدن اصل با دلیل کلهو میخوره با هازا. همه این مطالب که عرض کردیم که دلیل اجتهادی نمیتونه مرجع احد الاستصابین بر دیگری باشه، مع الاغماز اما سیجیع او، با چشم پوشی از چیزی است که خواهد آمد. اون چیزی که خواهد آمد چیه؟ اون چیزی که خواهد آمد همون دلیل اوله که توضیح دادیم که ادله حجیت استصحاب شامل استصحابین متعارضین نیست. اگر ما دیروز جلسه قبلی توضیح میدادیم که دلیل اجتهادی نمیتونه مرجع اصل عملی باشه به خاطر که اختلاف رتبه دارن، این بر فرضی است که ادله حجیت استصحاب رو شامل استصحابین متعارضین بدونیم، و الا اگر ندونیم کار از ریشه خراب شده. هازا کلهم مع الاغماز اما سیجیع او، این من بیان ما سیجیع او میکنه. ما سیجیع او چی چیه که باید چشم پوشی بکنیم ازش؟ من عدم شمول لا تنقض للمتعارضین، از اینکه شامل نمیشود لا تنقض متعارضین را. شما بعدا میگیم که ادله حجیت استصحاب شامل استصحابین متعارضین نیست. و فرض، این فرض عطف است بر اغماز. هازا کله مع فرض شمول لها لهما من حیث الذات، تمام این مطالبی که گفته شد با فرض، با این فرض، با فرض شامل شدن لا تنقض لهما اون متعارضین را، با فرض اینه که ما شامل بدانیم لا تنقض را، شامل بدانیم لا تنقض را لهما اون متعارضین را، من حیث الذات. این من حیث الذات یعنی ذاتن، ذاتن یعنی با قطع نظر از این که عمل به هر دو ممکن نیست، ما فعلا کاری به عمل نداریم. من حیث الذات یعنی ذاتن، ذاتن یعنی با قطع نظر از این که عمل به هر دو ممکن نیست. یه نظیر، نظیر و شمول آیت نبع من حیث یک لحظه با من باشید. ادله حجیت خبر واحد مثل آیه نبع، ادله حجیت خبر واحد ذاتن شامل خبرین متعارضین میشند. ذاتن، ذاتن یعنی چی؟ ذاتن یعنی اگرچه عمل به هر دو برای ما ممکن نیست. اینجا هم بیایم بگیم که ادله حجیت استصحاب شامل استصحابین متعارضین میشند. نظیر داره، نظیر نیست، نه ربطی به بحث ما نداره. نظیر و شمول آیت نبع من حیث الذات للخبرین المتعارضین، نظیر این که شامل می شود آیه نبع من حیث الذات، این من حیث الذات بالاش خط بکشید بنویسید ذاتن، یعنی با قطع نظر از عمل که بعدن خودشون میگند. نظیر این که شامل می شود آیه نبع ذاتن، شامل چی میشه؟ خبرین متعارضین را، و ان لم یجب العمل بهما فعلا، این توضیح من حیث الذات، اگرچه واجب نیست عمل کردن به خبرین متعارضین بالفعل، لامتناع ذلک بناء علی المختار فی اثبات الدعوة الثانیه. الامتناع علت است برای اغماز. چرا باید چشم پوشی بکنیم از عدم شمول؟ لامتناع ذالک، چون ممتنع می باشد ذالک، یعنی عمل به متعارضین، عمل به متعارضین ممتنع هست، بناهن علت است برای امتناع. چرا عمل به متعارضین ممتنع هست؟ بناهن علل مختار فی اثبات دعوه ثانیه، بنابر آنچه که ما انتخاب کرده ایم. چی انتخاب کرده ایم؟ در اثبات ادعای دوم. ادعای دوم یعنی تساقط الاصلین که حالا توضیح مفصلش میاد. اگر ما قائل شدیم بر این که استثاء بین متعارضین حکمش تساقط، دیگه عمل به متعارضین چیه؟ ممتنع. لامتناع ذالک، ممتنع می باشد عمل به متعارضین. چرا؟ بنابر آنچه که اختیار شده ماست در اثبات کردن ادعای ثانی. فلا وجه لاعتبار المرجح اصلا، نتیجه پس وجهی نیست برای در نظر گرفتن مرجح اصلا، یعنی وجهی نداره که ما مرجح را در نظر بگیریم و بگیم که اگر احد الاستصاب این مرجح داشت، این باعث ترجیح احد بر دیگری میشه. نیست وجهی برای ملاحظه کردن مرجح اصلا. چرا؟ لأنه بخوره به اعتبار، به دلیل اینکه ملاحظه مرجح انما یکون مع التعارض و قابلیت المتعارضین فی انفسهما للعمل، می باشد در صورت تعارض و در صورتی که قابلیت داشته باشند متعارضین فی انفسهما، ولی انفسهما خط بکشید نیست، ذاتن قابلیت داشته باشند متعارضین فی انفسهما، ضمیرش میخوره به متعارضین، خود متعارضین قابلیت داشته باشند برای عمل، ولی عمل خط بکشید بنویسید حجیت، قابلیت داشته باشند متعارضین ذاتن برای حجیت. از سر این حاضات اینجا روشن شد یا نشد؟ علت یعنی این که باید اغماز بکنیم از این که شامل نمی شود تا آخر، و فرض بکنیم که لا تنخص شامل هر دو می شود ذاتن، یعنی با قطع نظر از عمل. چرا؟ به خاطر اینکه باید با قطع نظر از عمل باشه و شما فرض ذاتن ادله حجیت استثناء رو شامل استثناء متعارضین بدونید. چرا باید قطع نظر بکنید تا آخر؟ چون عمل به هر دو چیه؟ ممتنه.
دلیل دوم چیه؟
دلیل دوم آقا سید بالا گفت هازا کلو، متوجه شدید؟ از سر این هازا تا اینجا مرحوم شیخ دو تا دلیل ذکر کردن که اگر دو تا استثناء با هم دیگه تعارض کرد، حواست مومن باشه، که اگر دو تا استثناء با هم دیگه تعارض کردن و یکیش مرجح اجتهادی داشت، این مرجح اجتهادی باعث ترجیح احد بر دیگری نمیشه. دلیل اولشون چی بود؟ ادله حجیت استثناء شامل استثناء این متعارضین نیست، نبود، پس این دو تا قابلیت برای حجیت ندارن، و چیزی که قابلیت برای حجیت نداشت یه دونه مرجع که جای خود داره، هزار مرجع نمیتونه احد رو بر دیگری ترجیح بده. این دلیل اول. دلیل دوم، بر فرض که ادله حجیت استثناء رو شامل استثناء این متعارضین بدونیم، بازم مرجع اجتهادی نمیتونه مرجع استثناء باشه لاختلاف رتبه. متوجه شدید؟ این هازا کلهو داره اختلاف رتبه رو میگه، چون پنجشنبه ما همش اختلاف رتبه رو میگفتیم، از این محل اغماز هم داره دلیل اول رو میگه. این تمام شد. از ثانیه عرض کردیم مرحوم شیخ میفرماد که اگر دو تا استثناء با هم دیگه تعارض کردند، در دو صورت حکم چیه؟ تساقط. بعد عرض کردیم که این تساقط منحل میشه به دو تا ادعا. ادعای اول چی بود؟ عدم الترجیح. ادعای دوم چیه؟ عدم التخییر. یعنی اگر دو تا استثناء با هم دیگه تعارض کردند، حکم تخییر نیست، حکم تساقط، حکم تخییر نیست. چرا؟ دو دلیل برای عدم تخییر گفته شده که مرحوم شیخ دلیل اول را نمیپذیره. پس چرا حکم تخییر نیست؟ به دو دلیل. دلیل اول اینه، بعضی از علما فرمودند به خاطر اینکه اصل در کلیه متعارضین تساقطه، چون قانون کلی در کلیه متعارضین تساقط هست، لذا در استصحاب این متعارضین حکم تخییر نیست. این دلیل اول. پس دلیل اول چی شد؟ بعضی از علما فرمودند چرا در استصحاب این متعارضین حکم تخییر نیست؟ فرمودند به خاطری که قانون در کلیه متعارضین، اصلا از استصحابین بیاد بیرون، حکم در کلیه متعارضین تساقطه. خب حکم در کلیه متعارضین تساقطه، یکی از مصادیق متعارضین هم چی چیه؟ استصحابین متعارضین، حکم تساقط. بله، مرحوم شیخ می فرماید که این حرف با این کلیت درست نیست. یکی میگن اصل در کلیه متعارضین تساقطه، درباره اصلین متعارضین درسته. یعنی اگر دو تا اصل با هم دیگه تعارض کردن، حکم چیه؟ تساقط. ولیکن بعدن میرسیم، اگر دو تا اماره ظنیه با هم دیگه تعارض کردند، اگر شما قائل به سببیت شدید، سببیت که تو ذهنتون هست، اگر قائل به سببیت شدید حکم تخییره، اگر قائل به طریقیت شدید حکم توقفه. فهمیدید چی شد؟ شیخ انصاری داره به کلیت حرف این آقایون اشکال میگیره، میگه شما که دارید میگید که قانون در کلیه متعارضین تساقطه، نه، ما اینجور قانونی نداریم، باید بگید که قانون در اصلین متعارضین تساقط. و الا اگر دو تا دلیل ظنی با هم دیگه تعارض کردند، اگر شما قائل به سببیت شدید حکم چیه؟ تخییره. اگر قائل به طریقیت شدید حکم توقفه، که بحثش همین اوائل تعادل تراجی هست. پس حرف شما کلیتش درست نیست. این دلیل اول. دلیل اول برای چی؟ برای اینکه در استصحاب این متعارضین حکم تخییر نیست. دلیل دوم دلیل مرحوم شیخه. حواستون جمع باشه، لب بشوی دستتون. دلیل دوم مرحوم شیخ اینه، دلیل دوم اینه، دلیل مرحوم شیخ. مرحوم شیخ می فرماید که ادله حجیت استصحاب شامل هر دو استصحاب نیست. این اولا. ثانیا شامل احد و همای معین هم نیست. اینم ثانیا. ثالثا شامل احد و همای مخیر هم نیست. اینم ثالثا. نتیجه پس حکم چیه؟ تساقط. حالا باید اینا رو توضیح بدیم. دلیل مرحوم شیخ اینه که چرا این استصحاب این متعارضین حکم درش تخییر نیست. چرا نیست؟ میتونید که اولا ادله حجیت استصحاب شامل هر دو نیست، ثانیا شامل احد و همای معین نیست، ثالثا بگید تا بفهمم گم نشدید، مخیرم نیست. اما شامل هر دو نیست. چرا؟ چون اگر ادله حجیت استصحاب را شامل هر دو بدونید، یلزم من العمل به صدر الادله عدم العمل به ذیل الادله. اگر ادله حجیت استصحاب را شامل هر دو استصحاب متعارض بدونید، لازمش اینه که عمل به صدر ادله حجیت کرده باشید و عمل به ذیلش نکرده باشید. چرا؟ چون صدر ادله حجیت استصحاب لا تنقض الیقین به شک، اگر شما ادله حجیت استثناء رو شامل هر دو استثناء متعارض بدونید، یعنی در هیچ کدام یقین سابق رو با شک نقض نکردید، اگر ادله حجیت استثناء رو شامل هر دو استثناء متعارض بدونید، به صدر ادله عمل کردی ولی به ذیل عمل نکردید. چرا؟ چون ذیلش میگه که ولکن انقضه به یقین آخر، باید یقین سابق رو با یه یقین دیگه نقض بکنه. و فرض اینه که ما در استثناء بین متعارضین علم اجمالی داریم که حالت سابقه احد ما چی شده؟ نقض شده. یقین داریم که حالت سابقه احد ما نقض شده. خب اگر شما ادله حجیت استثناء رو شامل هر دو استثناء متعارض بدونید، یعنی یقین سابق رو با شک نقض نکنید، معنیش نیه که به اون انقضه به یقین آخرم عمل نکرده باشید. شما یقین داریم که یکی از دو تا حالت سابقه این دو تا استثناء یقینا از بین رفته، پس اون علم اجمالی کجا رفت؟ فهمیدی چی شد؟ اگر ادله حجیت استثناء رو شامل استثناء بین متعارضین بدونیم، او عبارت قشنگی رو بگید، یلزم من العمل به صدر الادله عدم العمل به ذیل الادله، و اینم جایز. این اول. ثانیا عمل به احد همای معین هم که جایز نیست. چرا؟ چون از بین این دوتا شما کدوم معین میکنید؟ هر کدوم که معین بکنید میشه ترجیح بلا مرجح. پس احد همای معین هم باید بذاریم کنم. عمل به احد همای مخیر هم جایز نیست. چرا؟ نگاه کنید، همیشه ادله شامل افراد خارجی میشه. مثلا لا تنقض الیقین به شک شامل این دوتا مشتبه خارجی میشه، این مشتبه که استثناء روش بیاده کردی و اون مشتبه که استثناء دیگه روش بیاده کردی. ادله حجیت استثناء شامل افراد خارجی میشه. او وقت این مفهوم احدهما، این معنی احدهما یه معنی انتزاعیه که شما از این دوتا فرد خارجی گرفتید. شما اومدی این مفهوم احد و ما رو از این دوتا فرد خارجی گرفتید که ادله شامل این دوتا فرد خارجی نیست. خب موقعی که ادله شامل این دوتا فرد خارجی نیست، با اینکه این دوتا فرد خارجی منشأ شده برای انتزاع مفهوم احد و ما، پس دیگه احد مخیر هم از بین میره. عرضم رسیده چی شد؟ چرا ادله شامل احد مخیر نیست؟ به خاطر که ادله همیشه شامل چی میشه؟ افراد خارجی. افراد خارجی یعنی چی؟ به من بگید ببینم. این مشتبه قبلا حالت سابقه داشتن و شک دارین در بقاش، اون فرد قبلا حالت سابقه داشتن و شک دارین در بقاش، شامل افراد خارجی میشه. وقت مفهوم احد که یه فرد خارجی که نیست، که انتزاع شده از همین دوتا فرد. کدوم دوتا فرد؟ همین دوتا فردی که بودین ادله حجیت استثناء شاملشون نیست. یعنی شما اومدی مفهوم احد را از دو تا چیزی گرفتی که ادله حجیت استثناء شاملشون نیست، بعد میخوای با این احد ما رو مخیر کنی به عمل کردن به یکیشون. متوجه شدی؟ از احد مخیرم نیست. سوال منو جواب بدید. موقعی که هر دو نبود، احد معینم نبود، احد مخیرم نبود، پس خود تساقط. این تموم شد. اینو بخونین تا برسیم به یک نکته. ادله مشغول نوشتن بودی، ادله حجیت شامل چی میشه؟ افراد خارجی. لا تنقض الیقین و شک شامل این مشتبه خارجی میشه و اون مشتبه خارجی. و ما گفتیم ادله حجیت استثناء شامل این دو فرد نیست. و وقت این مفهوم احد، معنی احد، احد مخیر، فرد خارجی که نیست، که شما از این دو تا فرد اومدی مفهوم احد رو انتزاع کردی، درسته؟ شما اومدی مفهوم احد رو از دو تا فرد انتزاع کردی که ادله حجیت شامل این دو فرد نیست، بعد میخوای به وسیله احد ما رو مخیر بکنی به عمل کردن به احد، به احدی که قبلا گفتیم ادله حجیت شامل هر دو نیست. متوجه شدید؟ تمام شد. حالا به تو عبارت. از ثانیتو ادعای دوم. ادعای دوم چی بود؟ تخییر نیست، انهو شأن، اذا لم یکن مرجحون، زمانی که نبود مرجح، فلحق و البته تو ذهنتون باش، ای بنابر اصل بودن استصحاب داره حرف میزنه ها، نه بنابر اماره بودن، ای تو ذهنتون باش. اذا لم یکن مرجحون، زمانی که نبود مرجح، منظور شیخ از اذا لم یکن مرجحون اینه، یعنی برفرضی هم که مرجح وجود داشته باشه، این مرجح نمیتونه ترجیح بده عهد الاستصحاب این رو بر دیگری. زمانی که نبود مرجح، فالحق التساقط دون تغییره، حق تساقطه، یعنی این دوتا استصحاب تساقط میکنند، حکم تغییر نیست. چرا حکم تغییر نیست؟ چند تا علت گفته شد؟ دوتا علت. علت اول مرحوم شیخ قبول نکرد. شیخ میفرماد که حکم حق تساقطه، ولی علت تساقط اون دلیلی که بعضی از علما گفتند نیست. لال ما ذکره بعض المعاصرین، حق تساقط است نه به خاطر اون علتی که ذکر کرده است، اون علت را بعض المعاصرین، اون علتی که بعض المعاصرین ذکر کرده چیه؟ فرموده که من ان الاصل فی تعارض دلیلین التساقط، از اینکه قانون کلی در تعارض دو دلیل چیه؟ تساقط. چرا قانون کلی در تعارض دلیل این تساقطه؟ دلیل میاره، میگه لعدم تناول دلیل حجیت همال صورت تعارض، چون شامل نمیشود دلیل حجیت دلیلین، شامل نمیشود صورت چی را؟ تعارض را. مرحوم شیخ میفرماد که این علت، علت درستی نیست، الا عدم علت است برای اصلا، الا عدم علت است برای اصل. آقا شما چرا میگید که قانون کلی در تعارض دلیل این تساقطه؟ میگه به خاطر اینکه شامل نمیشود ادله حجیت اون دو دلیل، شامل نمیشود صورت تعارض دو دلیل را. حالا این لما تقرر علت است برای لا، علت تساقط این نیست. چرا؟ لما تقرر فی باب تعارض، به خاطر آنچه که بیان شده است در باب تعارض. چی بیان شده در باب تعارض؟ من ان الاصل فی المتعارضین التخییر. این مراد از متعارضین؟ نه نه نه، یعنی الدلیلین الزنیین المتعارضین، تو ذهنتون باشه. به خاطر آنچه که ثابت شده است در باب تعارض، از اینکه قانون در دو دلیل ظنی متعارض تغییر، اذا کان اعتبارهما من باب تعبد، زمانی که باشد حجیت این متعارضین از باب تعبد. ولی تعبد خط بکشید بنویسید سببیت، از باب سببیت باشه نه از باب ترقیت. اگر از باب ترقیت باشه حکم چیه؟ در باب تعادل و تراجی انشاءالله میرسید که حکم توقفه. ای تمام شد. بل احسنت شیخ از این بل تا سر و ربما پیدا کنید، و ربما یا توهما داره دلیل دوم میگه. یک لحظه اینجا باشید، تمام اینو از دوباره بذارم تو ذهنتون. شیخ میگه اگر دوتا استصحاب با هم دیگه تعارض کردن، و حکم چیه؟ تساقط. منتها نه به خاطر اون دلیلی که بعضی از علما ذکر کردن، بلکه دلیلش اینه، دلیلش اینه که در این دوتا استصحاب متعارض، چون پای علم اجمالی در میونه، اولا ادله حجت شامل هر دو نیست، ثانیا شامل احد و مای معین نیست، ثالثا شامل احد و مای مخیر نیست، پس تساقط. این بل همینو میخواد بگه. بل بلکه علتش اینه، لأن العلم الاجمالی هنا، به دلیل اینکه علم اجمالی هنا، هنا یعنی در تعارض اصلین، علم اجمالی در تعارض اصلین، ما علم اجمالی به چی داریم؟ به انتقاض احد الیقینین، به نقض شدن یکی از دو یقین. داریم یا نداریم؟ ما اجمالا میدونیم که حالت سابقه احد ما از بین رفت. چرا هست؟ کدوم دلیل؟ دلیل اون آقا، دلیل اون آقا کافی نیست دیگه، چون اون آقا به نحو کلی فرمود. چه کلیت حرفش زیر سوال میبره؟ چرا؟ در اصل این چرا؟ بلکه ایشون کلامش کلی گفته، متوجه هستی؟ گفته الاصل فعل متعارضین، نگفته فعل اصلین المتعارضین که. بله شیخ انصاری کلیت حرفو از بین میبره. بل لأن العلم الاجمالی هنا، به دلیل اینکه علم اجمالی در تعارض اصلین، علم اجمالی به چی؟ به نقض شدن یکی از دو یقین. یوجب خلاص برای انه، علم اجمالی موجب میشد خروجه ما ان مدلول لا تنقص، این بالای خروجه ما خط بکشنه تساقط، موجب میشد که خارج بشود این دو استصحاب از معنای لا تنقص. این خروجه ما ان مدلول عبارت اخرای چیه؟ تساقط. اینا رو بالاش بنویسید، عبارت اخرای تساقط. چرا موجب تساقطه؟ چون اولا چی؟ شامل هر دو نیست، ثانیاً نیست، ثالثاً عدم مخیر هم نیست. لأن قوله لا تنقض اليقین بالشک ولا تنقضه بيقین مثله، به دلیل اینکه قول امام علیه السلام که فرمود لا تنقض اليقین بالشک ولكن تنقضه بيقین مثله، يدل دلالت میکند بر دو حکم. این قول امام، یک یدل علی حرمت النقص بالشک، دلالت میکند بر اینکه حرام میباشد نقض یقین، بگید باشد، یک دو، و وجوب نقض بالیقین، و دلالت میکند بر اینکه واجب است نقض یقین با یقین. خب فاذا، حالا کلنگ اصلی رو بزنیم. کلنگ اصلی چیه؟ اگر بگیم ادله حجیت اساس شامل هر دو است، یلزم، نه یلزم، اولی یلزم از عدم، از عمل به صدر، عدم عمل به زید. فاذا فرض الیقین و بارتفاع الحالت السابقه فی احد المستصحبین، زمانی که فرض شد یقین به از بین رفتن حالت سابقه در احد المستصحب، چون فرض ما اینه که اجمالا میدونید که یکی از این دو تا اساس حالت سابقش از بین رفته، زمانی که فرض شد یقین به از بین رفتن حالت سابقه در احد المستصحبین، فلا یجوز ابقاء کل منهما تحت عموم حرمت النقض بالشک، جایز نیست ما باقی بگذاریم هر یک از این دو تا مستصحب را تحت عموم حرمت النقض به چی؟ شک. چرا؟ چون اگر شما بگید صدر دلیل شامل هر دو تا استصحاب هست، لازمش اینه که به ذیل دلیل عمل نکرده باشی، لانه به دلیل اینکه ابقاء مستلزم لطرح الحکم به نقض الیقین به مثله، مستلزم کنار گذاشتن چیه؟ ذیل روایت اینه، حکم کردن به نقض یقین به مثل یقین. این اوله. چجور رو مثال پیدا کنم؟ دو تا آب قبلا هر دو طاهر بوده، اجمالا میدونی که احد ما چی شده؟ نجس شده. اجمالا میدونی احد ما نجس شده. اگر ادله حجیت استثار شامل هر دو تا استثاب بدونی، خب شما یقین داری که یکی از این دو تا حالت سابقش از بین رفته، حالی که یقین داره باید حتما احد ما رو نقض بکنی و شما نقض نکردی. متوجه شدی؟ خیلی شفاف. روشن است یا نیست؟
یعنی یقین داریم
به نجاست احده ما، و شما اگر ادله حجت استثار شامل هر دو استثاب بدونی، پس اون یقینه چیکار شد؟ اون یقینی که باید به خاطر اون یقین این یکی از این یقین سابق رو نقض بکنی. ولا، یعنی ولا یجوز ابقاء احدهم المعین، جایز نیست باقی بگذاری یکی از این دو مستصحب احد معین را. یعنی بگه ادله حجیت استثار شامل یکی از این دو تا میشه، یکی معین، چرا؟ چون شما انگوش رو هر کدوم که بذاری، انگوش رو هر کدوم که بذاری ترجیح بلا مرجه، چون او دیگری هم مشترک با این احد است. من تلاش خودمو کردم ولیکن یکم دارم سریع‌تر میگم. ولا ابقاء احدهم المعین، جایز نیست باقی گذاشتن احدهما معین. و ما میخوره به مستصبین. چرا؟ لاشتراک الاخر معه، چون مشترک میباشد اون دیگری با این احد معین. در چی؟ فی منات دخول، در علت دخول، یعنی همین علت که باعث دخول این احد معین در تحت ادله شده، همین منات در اون دیگری هم از چرا او خارج بشه. فی منات دخول، در منات دخول، من غیر مرجح، من غیر مرجح یعنی بدون این که اون احد معین مرجح داشته باشه. من غیر مرجح یعنی بدون این که اون احد معین مرجح داشته باشه. شما میگه احد معین داخل در ادله هست با اون دیگری خارج، خب این احد معین چه مرجحی داره؟ و اما احدهم المخیر، و اما احد المستصحبین، احد مخیر، فلیس من افراد العام، نیست این احد مخیر از افراد عام. بگید ببینن چرا از افراد عام نیست؟ مراد از عام لا تنقض الیقین به شک، یعنی ادله وجیه استثناء. چرا نیست؟ بخاطر که احد مخیر یک فرد انتزاعی، وجود خارجی که نداره که. ادله همیشه شامل چی میشه؟ بگید بگید تا بفهمم که کجای خارج است. شامل افراد خارجی میشه، یعنی این مشتبه و اون مشتبه. شما میگه از این دوتا فرد خارجی احد را انتزاع میکنی، بعد میگه احد، پس شما مخیری. احد که از افراد عام نیست که. و اما احدهم المخیر فلیس من افراد العام. چرا؟ از لیس، به دلیل اینکه نیست این احد مخیر فردن سالسن، یک فرد سومی، غیر الفردین المتشخصین فی الخارج، غیر از دو فردی که معین می باشند در خارج. این مراد از فردین یعنی دو مشتبه، غیر از دو فردی که معین می باشند در خارج. فاذا خرجا، زمانی که خارج شدن این دو فرد، ما گفتیم ادله حجیت استثناء شامل این دو فرد نیست. موقعی که ادله حجیت استثناء شامل این دو فرد نیست، چی تهش باقی میمونه؟ بفرمایید. هیچی. آقا احد تهش باقی میمونه یا نه؟ نه. چرا؟ چون شما احد رو از افراد خارجی انتزاع میکنی و فرض اینه که ادله شامل افراد خارجی نیست. و ازا خرجا، این دو فرد زمانی که خارج شدن این دو فرد از تحت ادله، لم یبق شیئون، باقی نمیماند چیز. یا نظیر، وقد تقدم النظیر و ذالک، ذالک یعنی بحث در شبهه محصوره. نگاه کنید، دو تا انا هست، ما اجمالا میدونیم که یکیش خمره. قبلا در خوندیم اینو، پیش خودم خوندیم، در براءت گفتیم که کل شیئن لک حلال شامل هیچ کن از این دوتا نیست. و قد تقدم النظیر، این بس در شبهه محصوره. و ان، این ان اتفاس بر نظیر، و مقدم شد این که قول امام علیه السلام کل شیئن حلال حتی تعرف انه حرام لا یشمل شیئا من المشتبهین، شامل نمیشد هیچ یک از این انواعین مشتبهین را. و ربما یتبع، اینم بخونیم، ساده هست، یه نکته هست، نگاه کنید. مرحوم شیخ فرمود که حکم تغییر نیست، بعضی فرمودن حکم تغییره. میگیم چرا؟ میگه که المیسور و لا یسقط بل معسور. شما الان این دوتا استثناء که با هم دیگه تعارض کردن، عمل به هر دو برات ممکن نیست. خب عمل به هر دو برات ممکن نیست، عمل به احد که برات ممکن هست، پس به یکی عمل بکن. این دلیل بر تغییره که شیخ اینو رد میکنه. روشن شد کاملا؟ الان دوتا استثناء با هم دیگه تعارض کردن، عمل به هر دو برای شما ممکن نیست. حالا هر دو براتون ممکن نیست، عمل به احد که ممکن هست که، پس به یکی عمل بکن. شیخ میگه اینم باطل. و رب ما یتوهم، و چه بسا توهم دیر اومدن، و الا، و چه بسا توهم شده است که ان عموم دلیل الاستصحاب، این که عموم دلیل استصحاب یعنی لا تنقص، نظیر قوله، نظیر قول، نظیر قول خالص می اکرم العلماء. نگاه کنید اگر مولا بشون یا اکرم العلماء، شما اکرام همه علما براتون ممکن نیست، ولی اکرام بعضی ممکنه. و المیسور لا یسقط بالمعسور و انقذ کل غریق، نجات دادن همه غریقا ممکن نیست، خب بعضیش باید نجات بدی. و اعمل به کل خبر، عمل کردن به کلیه خبرها ممکن نیست، به کل خیر. و اعمل به کل خیرن، و اعمل به کل خیرن، عمل کردن به هر خیر ممکن نیست، خب به بعضش عمل بکن. اینجا ادله حجیت استصحاب، خب میگه که عمل کردن به هر دو استصحاب ممکن نیست، خب یکی که ممکنه عمل بکن. تتقدر و قدرها، یه اون قاعده که من گفتم المیسر لا یسقط و نظیر اینه. تو چی نظیر اینه؟ فی انه شأن اذا تأثر العمل بالعام فی فردین متنافیین، زمانی که متأثر شد عمل به عام در دو تا فرد چرا گفته دو تا فرد متنافی؟ چون این دو تا استصحاب متنافی با هم هستن، متعارضن. زمانی که متأثر شد عمل به عام در فردین متنافیین، لم یجوز ترک کلیهما، جایز نیست کنار زدن هر دو فرد، بل لابد من العمل بالممکن، ناچار است عمل کردن به ممکن. ممکن چی چیه؟ احد و قوه، و اون ممکن احد و هما چی؟ تخییرن، عمل بکن به ممکن. و تره الاخر، ناچار از کنار گذاشتن دیگری. چرا؟ لأن هازا غایت المقدور، هازا عمل به ممکن نهایت چیه؟ مقدور. و لذا رو بزنید، و به خاطر که عمل به قدر ممکن باید بشه، ذکر نافی باب تعارض ذکر کردیم. ما در باب تعارض چی ذکر کردیم؟ ذکر کردیم که اصل در دلیلین متعارضین با فقد ترجیح تخییر است، به شرط المتقدم. این به شرط المتقدم بالاش بکشید، خط بکشید، بنویسید بنابر سببیت. البته شیخ قائل بهش نیست، چون شیخ طریقیه، سببی نیست. اصل در دلیل این متعارضین با فقد ترجیح تخییر است، بنابر چی؟ سببیت. لت تساقط حکم تساقط نیست، ولی استصحاب و ایزان احد الادله، و استصحاب هم یکی از ادله است، یکی از ادله که بود. فالواجب و العمل و بالیقین السابق به قدر الامکان، آقا به قدر الامکانش عمل به کدوم یقین میشه؟ احد و مهم. فاذا تعذر العمل باليقينين، چرا؟ از جهت تنافی این دو یقین. این تنافیشون از کجا پیدا شده؟ از علم اجمالی. اینا رو باید بنویسید. بحث ما در اینه، زمانی که متعذر شد عمل به هر دو یقین، از جهت تنافی این دو یقین وجب العمل به احد اليقينين ولا يجوز ترك اليقينين. جواب و یندفع. دو صفحه دیگه ما خواستیم بخونیم.